بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. قال عليه السلام: الخلاف يحدم الرأي. این جمله از کلمات حکمت آمیز و حکمت نمون امیر حکمت و بلاغت است که فرمودند اختلاف و یا مخالفت رأی را و نظر اساسی در یک جامعه رو منهدم می کند. وقتی در یک جامعه به نسبت به موضوعی مبنایی و موضعی وجود داره و اون موضوع و اون موضع و موقف و مبنا و موقف اصلی و رسمی است، باید مورد حمایت و مساعدت قرار بگیره. اگر در اون خدشه بشود، با هر انگیزه‌ای قهرن سست خواهد شد و مبنا و موضع سست در معرض فشل و شکست قرار می گیرد. البته روشن است که این به معنای ممنوعیت و محدودیت نقد نیست، چرا که نقد مشفقانه، عالمانه و دلسوزانه موجب استحکام مبنا و موضع می شود. اما گاه نقد مقرضانه است. نقد نقد نیست، نقض است. نقد نقد نیست بلکه تخریب است، یا احیانا نقد به موقع نیست، نقد در محلش نیست. در حال هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اگر رأی و موقف و موضعی باید مورد نقد قرار بگیره، به موقع و به جا باید صورت بپذیره. نقد اون باید به موقع و به جا صورت بپذیره. زمانی که نظر ارائه می شود، پیشنهادی مطرح می شود، راهکار و راهحلی عرضه می شود و هنوز به تصمیم منتهی نشده است، اینجا باید نقد کرد. جانانه باید نقد کرد، مشفقانه باید نقد کرد. اما بعد از آنی که یک نظر به تصمیم بدل شد و یک پیشنهاد به رأی و موضع و موقف منتهی شد، باید دیگر از او حمایت کرد. و اینکه شور کنیم، رایزنی کنیم، ارزیابی کنیم، نقد کنیم یک امری را، یک نظری را، یک پیشنهادی را، یک راهکاری رو، این لازم است، گاه به لحاظ شرعی واجب است، اما به لحاظ منطقی نقد و نقض با هم متفاوت است. به لحاظ روشی نقد در زمان و محل مناسب خودش باید صورت بپذیره. و ما وقتی بعد از شور و نقد و ارزیابی و نقادی به رأی دست یافتیم، فیدا عزمت فتوکل علی الله، وقتی به عزم و تصمیم بدل شد، اونجا دیگه نباید کسی نقض کنه، چون اساس رو سست میکنه. و این به نحوی همراهی با خصم قلمداد میشه. قبل از آنی که به عزم و تصمیم منتهی شده باشد، این همراهی با خودیست و این مساعدت است، این معاذرت است، این شفقت است، این خیرخواهی است، این نصح است، نصیحت است و کمک به خودی است. اما وقتی به عزم منتهی شد و به تصمیم بدل شد چیزی و مقام ابلاغ و اجراء فرا رسید، اون موقع شروع کردن به تخریب، این همراهی با دشمن قلم داد میشه. نباید اشتباه گرفت و به تعبیر مولوی سوراخ دعا گم نکنه کسی. باید به موقع و به جا نقد بشه و نقد بی جا تخریب و موجب میشود که مبنا و موضع سست بشه و دشمن بیرونی در درون پایگاه درونی به دست بیاره. و اگر لطمه و ضربه خارجی نتواند یک جامعه رو، یک کشور رو، یک نظام رو، یک دولت رو از پا در بیاره، با نقد بی جا و بی موقع از درون فشل و سست بشه و اون نظام، اون مبنا، اون دولت فرو بپاشه. جامعه ما امروز به شدت نیازمند به وحدت و رفتار هم آهنگ و منسجم است. مجلس، دولت، قوه قضائیه، مجمع تشخیص، همه نهادهای اساسی نظام باید در این روزها همراهی و همسویی کنند. و روشن است که باز تأکید میکنیم این به معنای مخالفت با نقد نیست و هر نقدی مخالفت نیست، اما وقتی تصمیم و عزمی تحقق پیدا کرد، مواجهه با اون تصمیم و عزم دیگه نقد نیست، این دیگر مخالفت است. الخلاف یهدم الرأی، اختلاف و احیانا مخالفت آنگاه که به رأی و عزم دست یافتیم، موجب هدم اون، منکوب شدن اون و نابود شدن اون خواهد شد. خب ما داشتیم در خصوص نظریه مختار راجع به نزاع قید ایصال در مقدمه واجب بحث میکردیم. ما عرض کردیم در این مبحث، در این نزاعگاه و چالشگاه، یعنی وجوب مقدمه مطلق یا مقدمه موصل با همه تغییرها و قیود پیوستی و ضمیمه‌ای که بر شرط و قید ایصال در مسالک مختلف مطرح شده بود و بعد از ارزیابی اونها که حدود 10 نظر بود گفتیم نظر مختار رو عرض میکنیم. نظر مختار رو به اجمال من تکرار میکنم و متنی رو که برای تبیین نظر مختار نوشتیم رو میخوانم تا بعضی اشکالاتی که ممکنه به ذهن انسان خطور کنه راجع به نظر مختار اونها رو طرح و ارزیابی میکنیم و احیانا پاسخ ارائه میکنیم. عرض کردیم نظریه مختار از چند مقدمه و مبدا از مبادی 5 تشکیل می شود. 1. المقدمه الشرعیه عبارتون عما کانت فی مظنه الایصال الیها. مقدمه شرعیه عبارت است از اون چیزی که در مظان ایصال به ذل مقدمه است. در واقع مقدمه شرعیه به اون عنصری اطلاق می شود و یا باید اطلاق شود که در مظان ایصال است. از نه اون جهت صرفاً که ما علم به ایصالیت داریم یا مقام ایصال است، حین ایصال است یا قصد ایصالیت داریم، نه، مراد این است که این عنصر که از او به مقدمه تعبیر میکنیم شأنیت ایصال داشته باشه، بدین معنا که ما بررسی کرده باشیم به لحاظ انشاء از ساحت الهیه و احیانا ابلاغ از ساحت قدسی الهی و احراز از قبل مکلف و نیز به لحاظ ابراز و تلقی صحیح از آن آنچنان بوده باشد که شأنیت ایصالیت داشته باشه ولو به حسب ظاهر. ما به هر حال به لحاظ معرفتی و به حیث عملی انسانیم و انسان جهول و ضعیف خلق شده، به لحاظ معرفتی حدود معرفتش محدود است، ما همه جا علم به واقع نمیتونیم پیدا کنیم، چنان که در مقام عمل هم ما تکلیف اگر داریم موظف به اون انجام اون تکلیف هستیم، اما احیانا بسا ما ضامن نتیجه نتوانیم بشویم، در عمل قادر نباشیم که نتیجه رو حاصل کنیم. در هر صورت فی الجمله اگر چیزی شأنیت ایصالیت داره این رو ما مقدمه باید تلقی کنیم، نه اونچه رو که یقیناً از قبل شارع صادر شده به مسابه مقدمه، و یا ما احیانا یقین داریم که این مقدمه رو محقق خواهیم ساخت و یقین داریم که این مقدمه ذی المقدمه رو محقق خواهد ساخت. مقدمه واجب به این شکل نباید تعریف بشه، بلکه مقدمه واجب، مقدمه به اصطلاح امر واجب، واجب نفسی، عبارت است از اون چه که در مظان ایصالیت است. این یه مقدمه و مبدا دوم نظریه مختار این که بنابر این مقدمه اولا بناء علی المبدا الاول فالمقدمه الشرعیه تکون علی قسمین. اگر مقدمه را چون این تعریف کردیم وقت مقدمه دو قسم شود، الواقعیه و الظاهریه. ما مقدمه واقعیه داریم، مقدمه ای که در مقام معرفت و اقدام و نتیجه بخشی و اثر بخشی واقعی است، یعنی حق تعالی قطعا مطالبه فرموده است، به دست ما قطعا رسیده است و ما به قصد ایصال اون رو انجام دادیم و این مقدمه ما رو به ذل مقدمه قطعا میرساند. خب چون این مقدمه واقعی است، اما ممکنه مقدمه دیگری باشد که حسب ظواهر او هم مقدمه تلقی بشه. ما موظفیم ملتزم باشیم به چنین مقدمه‌ای نیست. بناءً على المبدأ الأول فالمقدمة الشرعية تكون على قسمين الواقعية والظاهرية والأولى هي التي تكون موصلة إلى ذيها في نفس الأمر، وإن لم يكن المكلف القائم بها موقنا بكونها كذلك، بل ولو لم يكن عالما بالإيصالية بل قاصدا لها حين القيام. ممكن مقدمه موصله واقعیه باشه، مقدمه شرعیه باشد که حقیقتا ما رو موصل است به ذل مقدمه و مکلف اگر اون انجام بدهد ذل مقدمه محقق خواهد شد، ولو اینکه یقین نداره که و یا حتی احیانا آگاهی نداره که این مقدمه به ذل مقدمه منتهی خواهد شد. این در نفس الامر و گویی به نحو تکوینی مقدمه است، ولو این فرد یقین ندارد به ایصالیت، یقین حتی گاه عالم نیست به ایصالیت آن، کاری را انجام میده و اون فعل سبب تحقق امر دیگری میشود به مثابه ذل مقدمه آن. اون کار، اون فعلی که از او صادر شد می شود مقدمه فعلی دیگر. این در نفس الامر مقدم است، ولی اینکه آقا حتی به اون آگاهی نداره و حتی گاهی ممکنه قاصد نباشیم ولی فعلی رو انجام میدیم و نه به قصد ایصال به یک امر دیگری، ولی این فعل ما موصل می شود. خب این در نفس الامر و واقع مقدمه بوده است و این نوع مقدمه رو با این خصوصیات و ویژگی ها ما مقدمه واقعی تعبیر میکنیم ازش. قسم دوم و ثانیه یعنی المقدمه الظاهریه و ثانیه هی التي لم تكن موصله الى ذيها في نفس الامر بل كان يتوهم كونها كذلك حسب الظاهر. مقدمه ظاهریه اون چیزی است که ممکنه در نفس الامر و در خارج احیانا در بعضی مواقع ما رو به ذل مقدمه هم ایصال نکنه، ولیکن ظاهرا در مزان ایصالیت است و به هر حال ما او رو مقدمه میانگاریم. این رو میگه مقدمه ظاهریه. این هم مقدمه دوم برای نظریه مختار. مقدمه سوم و مبدا سوم این که مقدمه موصله مقدمه است و مرکب از دو جزء نیست. این نزاع، بعضی از نزاعاتی که در تقریر بعضی از مسالک در زمینه مقدمه موصله طرح میشه ناشی از این تصور و توهم است که ما یه مقدمه داریم، مقدمه ذاتی دارد و یک موصله بودنی و موصلیتی داریم، یعنی یه وصفی دارد مقدمه، قیدی دارد مقدمه، و گویی که مقدمه موصله از دو جزء تشکیل شده است، منحل می شود به ذاتی و احیانا قیدی و وصفی. نه چنین نیست. مقدمه موصله عبارت است از مقدمه واقعیه در مقابل مقدمه ظاهریه. مقدمه واقعیه مقدمه موصله است و وصف اضافی نداره، مقدمه است حقیقتا. المقدمه الموصله ليست مركبه من جزئين المقدميه والموصليه كانها تنحل الى ذات و قید، چون این نیست. بل المقدمه الموصله عباره عن المقدمه الواقعيه قبل المقدمه الظاهريه. و به عبارت اخرى وصف الایصال ليس جزءا خارجيا للمقدمه بحيث تكون مركبه في الخارج من شيئين احدهما ذات المقدمه والاخر قيد الموصليه بل المقدم في الخارج شيء واحد، وأما الإيصال فهو أمر انتزاعي يصفه الذهن من وقوع المقدمة في طريق المقصود وانتهائها إليه. فالمقدمة عبارة عن الوضوء مثلا بالنسبة إلى الصلاة، وعلى المكلف إيجاد وصف الإيصال. وإن مبدأ المقدمة سوم رو، یعنی این تعبیر و عبارتون اخرای از مقدمه سوم نظریمون رو ملهم از عبارات هست امام هستیم رضوان الله تعالی علیه. مبدأ چهارم و مقدمه چهارم نظریه مختار این که مقدمه واقعیه که همون مقدمه موصله است نمیتواند واجب نباشد، به نحو طبعی واجب است و وجوبش استتباعی است، و وجوب استتباعی ایجاب استتباعی براش کافی است. ایجاب استتباعی و جعل استتباعی برای وجوب استتباعی کفایت میکنه. ما منتظر ایجاب استقلالی نباید باشیم. و این رو عقل و فطرت براش دلالت میکنه و بسا به آیات و روایاتی هم بتونیم برای اثبات این مدعا تمسک کنیم. لا ریب فی وجوب المقدمه الواقعیه بالنحو التبعی و یکفی للوجوب الاستتباعی الایجاب الاستتباعی بالجعل الاستتباعی ولا حاجه لنا هناک بالجعل الاستقلالی و يدل علیه العقل و الفطره بل تدل علیه فقرات من الكتاب الكريم و سنت الشریفه. این مقدمه رو به عبارت دیگر و به تفصیل باز توضیح دادیم که عبارت رو میخونیم. و به عبارت اخرى الواجب هو المجموعة المتوفرة من ما هو يظن انه متعلق الامر وحده حسب الظاهر و ذلك الذي نسميه بالواجب النفسي و من ما هو يوجب الايصال الى النفسي حقیقتا و حالا جار فی الواجبات العقلیت و العقلائیت تماما. فاذا امر الامر العقلائی المأمور العقلائی به اتیان الماء للشرب مثلا لا حاجت به امره به مقدماته العدیده التي لا تعد ولا تحصى. وقتی امر عقلائی یک امر عقلائی می کند، خطاب به کارگزار عقلائیش و شرعی و تعبدیش، این وقتی امر می کنه امر به یک مجموعه می کند، امر به مجموعی که متوفر از عناصری است و شامل هم آن چیزی است که از او به در اصطلاح به واجب نفسی تعبیر میکنیم، همان و شامل همون چیزی است و یا همون چیزهایی است که از اونها به مثابه موصلهای به اون امر نفسی و حکم و وجوب واجب نفسی تعبیر میکنیم. و عقلا وقتی امر می کنند چندین امر نمی کنند برای یک مأمورون به، بلکه گویی مجموعه ای رو که احیانا بخشی از اون تعبیر از بخشی از اون تعبیر به واجب نفسی می کنیم و به بخش دیگر هم واجب طبعی، واجب های طبعی، به مجموع اینها امر میکنند. و هر امری که از مولایی عقلایی و نیز شرعی که شارع هم که احد من العقلا بل رئیس هم هست، وقتی هر امری صادر میشه در واقع مجموعه ای که تحقق این خواسته را و تقاضا رو و طلب مولا رو سبب می شود، به مجموع اونها گویی امر می شود. و الا وقتی به یه چیزی امر میشه ده ها و بلکه صدها مقدمه داره و به ترک هر یک از اونها بسا مأمورون به ترک میشه و به تعبیری و در حقیقت مأمورون به یه مجموعه است، یک مجموعه متوفره و مرکب است. ولیکن لازم نیست که به یکی یکی اینها امری شده باشد. فاذا امر الامر العقلائی المأمور العقلائی به اتیان المائل الشرب مثلا لا حاجت به امرهی به مقدمات العدیده التي لا تعد ولا تحصى من القیام مع اجزائه الكثيره. خب را بیفته بره آب بیاره و در کنار این قیام، یعنی قیام از اجزای مختلف تشکیل شده از جمله از مبادی ارادیه مختلفی که برای هر فعلی لازم است، از فاعل آن و از عامل آن صادر شود. و المش مع اجزائه الکثیره، را بره که آب رو بیاره. و اخل الکأس مع اجزائه الکثیره، خود اخل کأس ظرف و برداشتن یک فعلی است دارای اجزای مختلف و هاکذا. بلکه ان الامر امر به وساطت امر واحد دفعتا واحده به کلها ان نفسی بالغیریات اجمع که مأمور به الواحد المرکب ولا حاجت به اوامر متعدده لعجل ترکبه من الاجزاء المتعدده. ما در مسائل شرعی هم همینطوریم که مثل الامر به صلات المتوفره من عناصر متعدده. خب تا اینجا نتیجه میگیریم که مأمور به و احیانا اونچه که مأمور به نفسی و واجب نفسی ترقی میشود مقدماتی دارد و مقدماتی که واقعا مقدماتند، مقدمی واقعی قلم داد بیشوند، اینها به همون امر واجب شدند و به امر دیگری نیاز نیست. یا به تعبیر دیگری گفتیم اون امر یک وجه استقلالی دارد، یک وجه استتباعی دارد و به ایجاب طبعی و استتباعی، اون وجوب طبعی و استتباعی آمده است. تا با این چهار مقدمه باید این نتیجه رو بگیریم که تنها مقدمه موصله واقعی واجب است. اما مقدمه پنجمی نظریه مختار ما داره که میگوید که ایجاب دو جور است، واجب دو جور است، ایجاب هم دو جور است. در نتیجه ممکن است به اعتبار این که مقدمه شرعی اختزاعاتی داره، مقدمه شرعی که به دو قسم واقعیه و ظاهریه تقسیم میشد در واقعیه نباید تردید کرد، ولی در خصوص ظاهریه هم نباید بی تفاوت بود. مقدمه ظاهریه هم میتواند واجب باشد، قبلی که در پی تحصیل رضای مولاست و در مقام التزام به انقیاد در قبال مولاست مقدمه ظاهریه را هم ترک نمی کند. مقدمه پنجم نظریه امام این می شود لقاء لنا یقول یجب علی المکلف اتیان المقدمات الشرعیه الظاهریه ایزن عندما کانت فی مظان الایصالیه. به اعتبار اینکه این در مظان ایصالیت است، اعلانا للانقیاد تجاه المولى الحکیم. و به عبارت اخرى کما تنقسم المقدمه الى قسمین الواقعیه و ظاهریه ينقسم الوجوب ايضا الى قسمین الواقعی و ظاهری. فان وجوب الواقعیه واقعی و ظاهریه ظاهری. فیجب علی العبد الاتیان بالمقدمات واقعیتن کانت او ظاهریه من دون تفاوت بینهما من هذه الجهه. و کم له من نظائر، که ما احکام و واجبات ظاهریه بسیاری داریم که عباد باید به اون احکام ملتزم باشند. و اینجا البته میتوان استدلالهای رو برای تحکیم و تقویت این مبنا و مدعا ارائه کرد و برای پرهیز از اطاله کلام وارد نمیشیم. مدعی میشود که مقدمه واجبیه رو کسی نمیتواند بگوید واجب نیست، مقدمه واقعیه رو کسی نمیتونه بگه واجب نیست. اون چه مهمه و احیانا محل بحث میتواند قرار بگیرد اینکه آیا مقدمه ظاهریه هم واجبه. در عالم رابطه عبد و رب و در ظرف تشریع و در ظرف تکالیف شرعیه میتوان ادعا کرد که مقدمه ظاهریه هم باید مورد التزام مکلف و عبد منقاد باشد. بعضی از اشکالات ممکنه اون نکته قابل تحقیق که در این جلسه بنا داشتیم به اون بپردازیم این قسمت هاست، یه نوع در واقع تفصیل و تکمیل نظریه مختار شد تا اینجا، اما ممکنه که پاره اشکالات متوجه و معطوف به نظریه مختار بشود. مثلا بگن آقا اصلا مقدمه غیر موصله حقیقتا مقدمه است؟ اگر مقدمه غیر موصله مقدمه باشد چرا خاصیت مقدمی نداشت و چرا خاصیت مقدمی ندارد؟ چرا ما رو به ذل مقدمه ایصال نمی کند؟ پس حقیقتا مقدمه غیر موصله مقدمه نیست، همونطوری که مقدمه موصله رو میگیم مقدمه حقیقی است و این قید ایصال انتظاری است که ذهن ما میکنه، والا مقدمه است، مقدمه موصله یعنی مقدمه. در مقابل مقدمه غیر موصله دیگه مقدمه نیست در حقیقت، و وقتی مقدمه موصل نیست، موصله نیست، مقدمه نیست. شاهدش هم این است که میتوان سلب عنوان کرد، صحت سلب عنوان اینجا هست، میتوان گفت که مقدمه نیست. میگه چرا مقدمه نیست؟ میگم برای اینکه ما رو به ذل مقدمه نرسون، نسبتی با ذل مقدمه نداشت، اجنبی از ذل مقدمه بود و واقعا مقدمه نبود، دیدیم که انجام هم دادیم ذل مقدمه محقق نشد و احیانا ذل مقدمه نیامد. حالا نمیخوام بگیم لزوماً به نحو تکوینی باید مقدمه موجب تحقق ذل مقدمه شود، اما در همون عالم و وعای تشریع و شرعی هم میتوان فرض کرد که به رغم آن که مقدمه رو انجام دادیم اما چون موصله نبوده است ما رو به ذل مقدمه پیوند نزد و هیچ خاصیتی برای تحقق ذل مقدمه نداشت و چون چنینه اصلا مقدمه نیست، صحت سلب داره. میگه ما مقدمه نیست، در واقع رابطه‌ای با ذل مقدمه و واجب نفسی چنین چیزی که از او به مقدمه ظاهریه تعبیر میکنیم یا مقدمه غیر موصله پیوندی وجود نداره. خب این یک اشکال است که ممکنه طرح بشه. پاسخش این است که ما که نمیگیم فقط مقدمه واقعیه که مصداقش همون مقدمه موصله حقیقی است واجب است، و ما به اعتبار مقدمیت واقعیه مقدمه ظاهریه رو به اعتبار مقدمیت واقعیه نمیگیم واجبه، که ما به حیث دیگری داریم میگیم. ما به لحاظ اینکه عبد در مقابل رب باید انقیاد نشون بده و با توجه به اینکه همین مقدمه ظاهریه به حسب ظاهر، ما که به علم به واقع نداریم، به حسب ظاهر در مزان ایصالیت است و ما نگران باید باشیم که اگر اینو ترک کنیم که بسا در واقع هم در نفس الامر هم موصل است، ذل مقدمه ترک شود وقت در مقابل مولا و رب حکیم چه پاسخی داریم؟ و چگونه باید جواب بدیم، جوابگو باشیم و به جهت التزام به انقیاد در قبال مولا و از اون جهت که مقدمیت ظاهریه دارد، ما میگیم باید ملتزم باشیم به اون. به هر حال این رو هم به اعتباری مقدمه تلقی میکنیم و مفروض المقدمیه است، چون فرض مقدمیت میشود اگر حالت مقدمیت ولو به حسب ظاهر نمی داشت، چعنیت مقدمیت نمی داشت، قهران نمی گفتیم واجبه. اما چون چعنیت داره ظاهرن، ما میگیم واجبه و باید بهش ملتزم باشیم. در شرع چنین است، ما نمی توانیم شرعیات رو و فرعیات رو محدود کنیم به مواردی که به لحاظ معرفت یا به لحاظ واقع و در مقام عمل قطعی و یقینی باشد. بسیاری از احکام ظنی است، ولی ما ملتزمیم به اون احکام ظنیه و البته باید طریق ظنی ما حجت باشد و به لحاظ حجیت نباید احیانا ظنی باشد، به لحاظ حجیت باید علمی باشد ولی خود طریق ظنی بوده باشد. و در واقع پاسخی می شود که این نظیر سایر واجبات ثانویه است که وقتی به واجب واقعی و نفس الامری دست پیدا نکردیم، تکلیف ما می شود واجب، یعنی وقتی به واجب واقعی اولی دسترسی نداریم، تکلیف ما می شود واجب واقعی ثانوی، و واجب ثانوی واجب است و عمده بر اساس مقدمه اولای نظری مختار این است که بالمعنى الاعم بتوانیم این عنصر رو مقدمه قلمداد کنیم. این در واقع یک اشکال و پاسخ. اون اشکال دومی که ممکنه مطرح بشه این است که خب مرکبات، شما گفتید که ذل مقدمه و مقدمات آن در واقع انگار هیئتی را تشکیل می‌دهند، یک هیئت ترکیبی‌ای از مقدمه به مسابه واجب نفسی به تعبیر رایج و مصطلح و از واجبات غیریه که اونها رو مقدمه و مقدمات مینامیم به وجود میاد، یک هیئت مرکبه به اصطلاح به ترکیب اعتباری. در ترکیب اعتباری حقیقتاً وحدتی نیست، وحدت در واقع حقیقی نیست، وحدتی اینجا وجود نداره، یه ترکیب اعتباری و وحدت اعتباری حاصل است. و وقتی ما وحدات و واحدها و عناصر متعدده، وقتی با وحدات و واحدها و عناصر متعددهی مواجهیم، برای التزام به هر یک از اونها حجت لازم داریم، دلیل لازم داریم، جعل لازم داریم و به جعل واحد یک مجموعه مرکب اعتباری نمیتوان جعل کرد. جعل اصابت کند به یک مجموعه ای که پیوند فرضی دارند، پیوند اعتباری دارند، پیوند حقیقی و نفس الامری با هم ندارند. چگونه ممکن است که جعل واحد متوجه مجعولات متکثره شود؟ این هم یه اشکالی که ممکن است کسی نسبت به نظریه و بعضی از مبادی این نظریه مطرح بشه و مطرح کنه. پاسخ این است که اگر ما با جعل تکوینی مواجه بودیم، این اشکال وارد بود. ما دو جور جعل داریم، جعل تکوینی، جعل تشریعی، جعل اعتباری. به جعل تکوینی ممکنه کسی بگوید که چندین مجعول تکوینی جعل نمی شود، علی المبنا، به اعتبار این که لا یستر عن الواحد الا واحد، مثلا اگر بناست که معلولی صادر شود علت میخواهد، یک معلول یک علت میخواهد، معالیل متعدده علل متعدده میخواهد، به علت واحد دفعتن معالیل واحد نمیتواند محقق شود. اینجور مطالب فلسفی در حوزه جعل تکوینی میتواند قابل دفاع باشد، اما در جعل تشریعی که جعل اعتباری است و وعاء اعتبار است، این شدنی است و نباید جعل تشریعی اعتباری را به جعل تکوینی خارجی قیاس بگیریم. در جعل اعتباری به جهت اعتباریت یک اشتراک و مایی بین اون مجموعه عناصر معتبره اعتبار شدنی اعتبار شونده کافی است که هویت واحدی برای اونها فرض شه و به جعل واحد اونها جعل بشوند. و مثلا فرض بفرمید که اگر مجموعه ای از عناصر غرض واحدی رو تأمین می کنند، جائل اعتباری که منشأ اعتبار و مبدا اعتبار است، معتبر اون معتبرات است، بیاد و بگوید که مجموعه این عناصر اعتباری را که از یه حیثی با هم متحدن، مثلا به لحاظ این که با هم و به نحو مجموعی غرض من رو حاصل می کنند، اینها رو یک جا جعل می کنم و به امر واحد جعل کنه. حالا ما تحلیل کردیم که این جعل به امر واحد وقتی تجزیه و تحلیل کنیم، در مقام تحلیل می‌بینیم می‌شود گفت که مثلا یکی از این عناصر که از او به واجب نفسی تعبیر می‌کنیم به جعل استقلالی مثلا جعل شده، بقیه به جعل استتباعی چون وجوبشون استتباعی است. این چیز چه مانع عقلی داره، چه مشکل عقلی داره و این چون این چیزی در مانع نفی محقق است. شاهد امکان جواز و مشروعیت و مبروریت آن، مبرریت آن که چون چیزی مبرر است و موجه، این است که اتفاق میفته. اصولا در عالم تشریع و آمر و عامل، نسبت بین آمر و عامل در عالم عقلایی، این اتفاق میفته. به یک جعل مجهولات متعددی جعل می شود و مولای عقلایی از مأمور عقلایی، مأمور به عقلاییه مرکبه رو مطالبه می کنه و عدل و دلیل على امکان شیء وقوعه، چون چیزی واقع می شود، عملا در خارج هم اتفاق افتاده. اصولا روند و فرایند جعل‌های تشریعی و تقنینی و اعتباری این گونه است. این در بین عقلا و در عالم عقلایی اتفاق افتاده و عالم تشریع از جنس و از قماش همین روابط عقلایی و تقنین‌های عقلایی است. لذا به نظر ما این اشکال هم وارد نیست و ممکن است که پاری اشکالات و شبهات هم زیل مبادی تشکیل دهنده نظریه مختار قابل طرح باشه، که الان دیگه وقت به پایان رسید و به تبیین و احیانا پاسخگویی به اونها نمی‌رسیم. اگر دیدیم لازم است ممکنه جلسه بعد این قسمت رو تکمیل کنیم و الا از این مبحث عبور می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین.